بسم الله الرحمن الرحیم. امام از اول از سال 42 در برابر استبداد و استعمار هر دو ایستاد، این دو تا رو از هم تفکیک نکرد، به اونها اشاره خواهم کرد. چون ببینید مبارزین در تاریخ ایران افراط و تفریط داشتن و شکست هایی که می‌خوردن، نهضت های قبل از انقلاب 57 خب تقریبا همه شکست خورد، هیچ کدوم به این تا این حد جلو نیامد. یک علت های متعددی داشت، یکی از علتاش فقدان آگاهی کافی در مردم بود، تا یه حدی می آمدن بعد می دیدن هزینه مبارزه زیاد شد، سنگین شد، برای ادامه مبارزه و مقاومت دیگه انگیزه و دلیل کافی نداشتن و الا اهل خیانت نبودن، نمیخواستن خیانت، میگفتن دیگه حالا آیا واقعا از این بیشتر هم میارزه، تا اینجاهای هم میارزه ما مبارزه کنیم مقاومت کنیم اینقدر هزینه. یه بخشیش هم همین ناآگاهی ها در بین بعضی از رهبران بود، از جمله این که بین استبداد و استعمار تفکیک میکردن. مثلا بعضی هم گفتن آقا ما فقط مشکل ما استبداده، با دربار و شاه، چه زمان قاجار چه پهلوی، با استبداد باید چیز کرد و الا استعمار امروز خطر اصلی نیست. و گاهی برای مبارزه با استبداد اینقدر ساده لوحی میکردن که به دامان اربابان خود شاه متوسل میشدن. مثلا زمان نهضت ملی شدن نفت، خب بعضیا که واقعا با انگلیس مبارزه داشتن میکردن صادقانه، با دربار مبارزه میکردن، اما مثلا پناه بردن به آمریکا، یکی پناه میبرد به روسیه علیه انگلیس، یکی پناه میبرد به انگلیس علیه روسیه، یکی میخواست متوسل شه به فرانسه. این تمام کسانی که دوچاری اشتباهات شدن، نهضتاشون شکست خورد، هزینه دادن، خودشون هم تحقیر شدن. میگفتن ما استبداد داخلی رو زورمون نمیرسه مهار کنیم، بریم با کمک خارجی ها، استعمار خارجی بیام استبداد رو مهار کنیم. و اینقدر درست نمیتونستن فکر کنن که آقا این استبداد رو کی آورده سر کار، اصلا کی داره حمایتش میکنه، کیا کودتا کردن اینا رو آوردن سر کار، کیا دارن از طریق اینا ملت ما رو غارت میکنن. الان هم شما نمونهایش میبینید، مثلا شما از بعضی از سیاستمدارا، بعضی از حتی مسئولین توی دهه ها شنیدید بارها، شما البته بچه بودن اون موقع نشنیدید، ولی نمونه هاشو الان باز گاهی میشنوید، دیدید که بعضیا میگن آقا مشکل ما اسرائیله، با آمریکا مشکلی نداریم، مثلا اسرائیل میخواد مذاکرات ما و آمریکا خراب شه و الا آمریکا حسن نیت داره میخواد درست بشه. یا بعضیا میگن که این انگلیس، انگلیس سابق نیست، اون انگلیس قرن 19 استعمارگر بود، انگلیس امروز شده تابو، از همون موقع تو ذهنها خراب مونده، باید این سیاهی انگلیس رو در اذهان و افکار عمومی ایران که مربوط به جنایت‌های قبلی ایناست بشکنیم. این انگلیس اونا نیست دیگه. راجب بعضی ها راجب اسرائیل، آقا اسرائیل کشور دموکراتیکه، بعضی از خود فلسطینی ها که اینا رو قبول کردن، حالا قبل از این قضایی اینا رو زیاد میگفتن، با مذاکره بالاخره حل شد، خود اونا راضی شدن، ما راضی نمیشیم، ما از کاسه داکتر از آشیم، از این حرفا اسرائیل رو از فهرست اهداف حذف کنیم مشکلات منتفی میشه. از این جور استدلال هایی که ظاهرش موجه باطنش سیاه و آلوده، ناشی از تفکیک استبداد و استعمار یا تفکیک استعمارگران از همدیگه که فلان فلان جریان بهترن فلان جریان بدترن. مثلا دموکرات و جمهوری خواه تو آمریکا اینا با همدیگه متفاوتن، ادبیاتشون متفاوته، استراتژیاشون گاهی متفاوته، اما پشت پرده همه اینا به کمپانی‌های واحد سرمایه‌داری یهود وصلن. اینا که رئیس جمهورن میان تو آمریکا رئیس جمهور میشن، اینا عروسکن، مترسکن، یک کسی رو پیدا میکنن یک چند سال جلو متن سخنانی بهش میدن باید بخونه، اینا رو جلو فقط برای ویترین باید درست کنن، پشت صحنه اونایی که هستن اینا رو میارن میبرن، هر وقت میخوان کشن با این طرف یک کمی لگد بپرن و پرونده سازی با یک آبروریزی، حتی ترور از تا تهش هستن و الا اینا رو کنترل میکنن، تو آب نمک میخوابونن میارن میبرن کنار. آدمای معمولی، مثلا این بوش رئیس جمهور آمریکا شده بود، ازش مصاحبه میکردن گفتن شما آخرین کتابی که خوندید چیه؟ گفت من اصلا کتاب نمیخونم، کلا من اصلا کتاب نمیخونم، راست گفت. اونجا یه عالمه ماریجوانا و مواد مخدر اینا تو ماشینش گرفته، این قبل از ریاست جمهوریش دائم الخمر بود گوشه خیابونا، تو زندگی نامش هست، علم که کارش کرده جنگ عراق افغانستان نمر به اسم این که آقای رئیس جمهور فرمودن کارشونو کردن، دیده بودن یک عالمه مواد مخدر داره میبره این برو اینا رئیس جمهور، اینا قدرت اول جهان. یک کسانی هم باز از این طرف می آمدن به عکس عمل می کردن. فکر می کردن استبداد داخلی رو میشه باش با شاه قاجار و پهلوی، اونا با شاه میشه کار کرد، خودش ها بد نیست، اطرافیاش بدن، خودش خوبه، با این میشه کار کرد و دست آمریکا رو دست انگلیس اینا رو قطع کرد. اینا هم حرف بی خودی بود. و نتیجه اینم دیدیم کسانی که میگفتن آقا ما با شاه همکاری کنیم، یک نظام پارلمانی نیمه دموکراتی زیر سایه شاهنشاه تشکیل بدیم و با کمک شاه سعی کنیم کشور پیشرفت بکنه، مستقل بشه. اینا هم خواب و رؤیا بود. اصلا شاه، رژیم شاه ذره استقلال شخصیت تو هیچ چی نداشت. اینا برای هر چیزی یا دستور میگرفتن یا منتظر دستور میموندن. شما برید خاطرات علم رو بخونید، خاطرات نزدیکان شاه رو بخونید، خاطرات خودشون، تازه اینا خاطراتشون هفت آب شسته است. یا علم حرفا رو نزدن، حرفا رو تغییر دادن. اونی که تازه آمده بیرون چاپ شده ببینید چقدر مزخرفه. یعنی آدم واقعا میخونه میبینه حالا تهوع بهش دست میده از این همین بیشخصیتی. امام استبداد و استعمار رو از هم تفکیک نکرد، گفت هم شاه و رژیم سلطنت فاسده، هم آمریکا و انگلیس و اسرائیل، آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دوشون بدتر، او از این بدتر، و رژیم اسرائیل هم باید از بین بره. حرفا هم موقع سال 42 گفت، 42 سه گفت. این خط مشخصه تفکیک امام و مبارزات امام از همه اینا بود. تا لحظه‌ای هم که از این عالم رفت گفت اسرائیل باید از بین بره، گفت کمونیسم و شوروی به اندازه آمریکا خطرناکه، گفت انگلیس درست یک سگ پیری شده که دندوناشو کشیدن اون گوشه و گاهی واق واق میکنه اینا، این انگلیس و انگلیس قبلی نیست، اما همان اندازه فساد و شیطنت و خیانت درش هست. و یه وقت مثال زد آمریکا یک چیزی گفت علیه امام اینا، بعد انقلاب بقیه هم گفتن، بعد انگلیس هم یه چیزی گفتن. امام اومد صحبت کرد، گفت که یک مثال زد برای آمریکا که نعره هایی میکشه، یک مثال هم زد برای انگلیس. مثال برای انگلیسش گفت که یه وقتی یه جای مهمانی خیاطا رو دعوت کردن، یه مرتبه دیدن یه پالوندوزه که پالون خر درست میکرد، این هم راه افتاد آمد، لابلای خیاطا آمده اینا. گفت حالا انگلیس پالوندوزه که خودش لای خیاطا فکر میکنه همون آدمه، تو کسی نیستی، کدوره تو تامش، شما سگ پیری تو قرن 19 می آمده اینجا یک خورناس یک واق واقی میکردی، پارس میکردی، جلوت میترسیدن، مستقل از آمریکا کسی نیستی شما دیگه. و اما راجع به آمریکا مثال زد، خب یه آمریکا که یک گاهگاهی میاد یک نعره میزنه و بعدم جلو نمیاد، از اون موقع تابوی آمریکا شکست. تو دنیا کسی جرئت نمیگه با آمریکا اینجوری حرف بزنه. هی آمریکا گفت الان حمله میکنیم، نابودتون میکنیم، میایم و فلان. نه گفت خب چرا هی میگی، چرا نمیای، چرا هی میگی ولی چرا نمیای، ما منشستی منتظریم. میگه تو میگی هواپیماهاتون میان، خب هواپیماها میان کودتا میکنن، بمباران میکنن فلان، نه بعد بالاخره میخوایم بیاین پایین یا تا آخر میخوایم هم بالا بچرخی، بعد که بمباتو ریختیم بیای پایین اینجا تک تک میکنن بچهای ما، مگه میذارن شما زنده پایین برسید، مگه همون بالا بمونه تا آخر. گفت که وقتی شما حرف میزنین یاد یک قضیه میفتم که یه شیری بود زیوارش در رفته بود، این دیگه حمله نمیکرد، فقط از دور نعره میکرد، نعراش یه دیر رو میترسوند، منتها بقیه توجه نداشتن. این هر بار که نعره میزد یه چیزی هم از عقبش در میرفت. شما هر بار که نعره میزنین یه چیزی هم از او عقب در میره. امام یه خصوصیتش بود، دک و پوز تمام اینایی که با دک و پوز می آمدن جلو زد همه رو نرم کرد. یعنی کسانی که نون ترساندن بقیه رو خوردن 100 سال 200 سال بر دنیا حاکمن، اینا همه جای دنیا اشغال میکنن، میکشن، میکوبن، بمب اتم زدن، چیکار کردن، چیکار کردن، از نظر علمی و اینا هم بقیه رو ترسوندن که ما میتوانیم شما نمیتوانید. خط امام بدون تفکیک استبداد از استعمار همشون اینا مقصرن. به ملت ها و به جوانان جرأت بدید و آگاهی بدید که شما از اینا کمتر نیستید. نژاد ایرانی و عرب و ترک و کی و کی، اینا از نژادهای غربی شما ها کمتر نیستید، بیشترید. قبلا تمدن جهانی این طرف بود، از اینجا تمدن رفت اون طرف. شما قبلا توانسته اید، دوباره می توانید و هزینه شو بپردازید. و اینا تا می آمدن یک قرشی بکنن که بقیه بترسن، امام میگه آقا قرش کردی و ما نترسیدیم. این یک نکته است. مراقب باشه تو دانشگاه بعضی از اساتید، بعضی از تشکلها و دانشجوی حرفا تو این فضا نرن. اینا بعضی ها میخوان اون ترس رو دوباره برگردونن. میخوان دوباره از این لولوی سر خرمن یه قول خطرناکی بسازن که آقا موضوع باش چپ چپ نگاه نکنه. شما دیدید بعضی از مسئولین ما گفتند آقا یه حرفا چیه این، اگه هواپیمای آمریکا بیان به یک ربع همتون آب میبرن. تو غزه ما بردیم از اینا، از امریکا و از همه دیکتاتورها توانستیم که چی میگیم نمیتونیم. سوریه و عراق که خواستیم قورتش بدیم، لبنان رو که اسرائیل اشغال کرد از تو دهنش کی داره ورد؟ اینم غزه. افغانستان رو شما قورت دادین تموم شد، دوباره حالا میگی دست ما نیست تو سربازامون داریم میرن بیرون. کی این کارا رو کرده؟ بدونن کی کرده این کارا رو. تو همین قضیه غزه حکومت‌های عربی به اسرائیل پول دادن و گفتن، اونا اصرار میکردن که آقا بزن این غزه رو دیگه، حماس و جهاد اسلامی و تو لبنان حزب الله بزن نابودشون کن، هزینه‌اش خرجش با ما. تا اینجا ببینید دو تا نکته. اجازه ندید استبداد دیکتاتورهای جهان اسلام حکومت‌ها رو از استعمارگران و امریکا انگلیس اینا اسرائیل اینا تفکیک کنن، بگن این خوبه او بده، امریکا خوبه اسرائیل بده، واسه اینکه بگن نه انگلیس خوبه آمریکا بده، اون کی فلان، نه همشون با هم. یک دو، نگذارید دوباره ترس رو، ترس از اینا رو تو دانشگاهتون بازسازی کنن. ما از یک موانع عبور کردیم، ندارید دوباره شما ها رو، نسل جدید رو برگردونن دوباره همون اول عقب. کلاتون رو بر ندارن، چون بعضی استادا هستن هنوز میگن سر کلاس آقا اونا اگر بخوان حساب ما رو میریزن، اصلا تا اینجا هم هر کار شده اونا خواستن. چون که انقلاب امام پیروز شده بود، میامدن میگفتن آمریکا این کاری کرد، خودش آمریکا خودش زده سر خودش، اینقدر احمق هم بودن. هر اتفاقی میفته میگن تر خود اوناست. نه آقا، اونا خلاف ایران خواستن، نگذاشتیم. یک کاری اونا میخواستن بکنن، انقلاب اسلامی نگذاشت. یک کاری نمیخواستن بکنن، ما خواستیم و کردیم و شد. نکته دوم، نگذارید این ترس اعاده بشه، برگردونن این ترس رو تو دانشگاه ها. نسل جدیدی که مسائل انقلاب و جنگ و این پیروزی های بزرگی که داشتیم اینا رو نمیدونه چجوری و به چه قیمتی به دست آمده، اینا رو ارزان نپندارید و نگذارید دوباره اون ترس برگرده. نکته سوم، آقا یه اسلام، اسلام سیاسیه، اسلام سیاسی، اسلام رادیکاله. این قضایایی مثل داعش و این تیپای تکفیریه که خود غرب ساخته. البته بدنش، نیروهای سطح پایینش ممکنه جوانان ناآگاه باشن، حتما هم همینطورن. میدونید شاید 2-3 هزار تا بچه مسلمانایی که تو اروپا، آمریکا، کانادا و اروپا زندگی میکنن به اینا پیوستن، که اینا بازی خورده هاشونن، نمیدونن چه فکر کردن اینجا واقعا بعد از مدت ها واقعا اسلام تشکیل شده، حکومت اسلامی و فلان و اینا. چون من تو اروپا آمریکا جلساتی گاهی دانشگاه اینا رفتم اینا، بعضی ها میبینم همین تیپا بودن، بچهای خوب مسلمون دانشگاهی اهل سنت اونجا و اینا، علاقه من بعضیشون اهل ارادت حتی به امام من تو اینا خیلی میدیدم. قشر پایینشون هم که اطلاع ندارن، فکر میکنن که این همون حرفی که امام مثلا میزده توی جهان اسلام، حالا این مثلا ورژن سنیشه مثلا که به اونا نزدیک تره، در حالی که این اون نیست. ورژن سنیش همین جهاد اسلامی و حماس و بخشی از اخوان المسلمین، نه همشون، بخشیشون از اونا و یا او خالد اسلامبولی که سادات رو زد و اینا، ورژن سنی هم حرکت امام هم که همشون هم میگفتن ما از امام، از انقلاب اسلامی الهام گرفتیم، ما میخوایم کشورهامون از دست دیکتاتورها آزاد بشه، از حکومت‌های سکولار وابسته به غرب، از خود استعمار غرب. اونها هم مثل ما ضد صهیونیست بودن و هستن، تقریبی هم هستن نه تکفیری، یعنی میگن مذاهب اسلامی، شیعه، سنی، اینا با هم اختلاف دارن، دوستانه گفتگو کنن، تکفیر نمی‌کنیم هم دیگه رو. اسرائیل و امریکا، انگلیس، اینا آمدن یک ورژن تکفیری احمقی رو از همین جریان جهاد شهادتی درست کردن برای دو سه تا کار. یک، تمام کسایی که تو اروپا و آمریکا موی دماغ اینا بودن، جوانان مسلمان با روحیه انقلابی مثلا در دانشگاه‌ها، در جای دیگه در اروپا، آمریکا، کانادا، اینا همه اینا رو بیرون از تو سوراخ‌ها کشیدن بیرون. آخه اینا خودشون مدت‌ها میگفتن که آقا این تیپای مثل القاعده و فلان اینا تو خود امریکا و اروپا اینا نفوذ دارن، جوانان تند و اینا هستن، اینا رو چجوری شناسایی باید کرد؟ این بهترین روش بود. اسمش هم گذاشتن لانه زنبور. خودشون هم گفتن تو این طرحی که اسنودن و اینا افشا کردن، گفتن مثلا این طرح لانه زنبور که سرویس جاسوسی آمریکا، انگلیس و با کمک صهیونیست‌ها و اینا طراحی کردن که با یک تیر دو تا نشون بزنن. از یک طرف به اسم اینکه آقا جهاد شهادت دولت اسلامی درست شد فلان نوع ورژن سنیش اینا درست شد، یه چند هزار آدم جوون دختر پسر مسلمان با روحیه مبارزاتی و اینا رو از توی سوراخاشون به قول اینا در آمریکا، اروپا، کانادا اینا همه رو کشیدن بیرون. اینا رو از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و اینا، اصلا سرویس‌های جاسوسی از اون طریق اینا رو شناسایی و مدیریت داشتن می‌کردن. اینا خودشون هم نمی‌دونن، نمی‌دونستن. یعنی عملاً برای اینا یه اتاق فرمان خود سرویس‌های جاسوسی درست کردن بدون اینکه اینا بدونن. اینا رو اولا از تو سوراخ‌هاشون به قول خودشون کشیدن بیرون، همه اینا رو شناسایی کردن، فرستادن طرف سوریه و عراق. این نشان اول. نشان دوم، اینا به جایی که بیان خطر بشن با آمریکا و صهیونیستا و اینا بجنگن، تو ذهنشون کردن که آقا مشکل اول باید مسئله شامات حل شه. جهاد علیه کفار مرحله بعده، فعلا جهاد علیه مسلمان هاست. یعنی به اسم جهاد مسلمان کشی، جنگ مذهبی، جنگ قومی راه انداختن و این بیداری اسلامی عظیمی که در جهان عرب تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایجاد شده بود و 15 سال، 20 سال، 30 سال هی آتش داره روشن میشه، یه آب گرم شد، گرم شد، گرم شد تا تو فضای بیداری اسلامی یه مرتبه جوشید و سر رفت. اینا خودشون آماده کردن که چگونه این لحظه ای که میدونستن اتفاق میفته و هنوزم منتفی نشده، عواقب داره، اینو چجوری مدیریت کنن که این آب جوش رو اونا نریزه، رو خود اینا بریزه. و تا حدی هم موفق شدن. یعنی جنبش بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ مذهبی، جنگ داخلی بین مسلمین. جبهرم از اسرائیل کشوندن به چی؟ سوریه و عراق و لبنان و اینا، و بعد اگه بتونن پاکستان هم تا حدودی تونستن، و اگه بتونن حتی ایران، اینا رو با هم درگیر کنن. این طرحشون بود، تا یه حدی هم موفق شدن. اما اولا بیداری با این جنایت ها چیکار میشه؟ انرژی انقلابی جهان اسلام، چه سنی چه شیعه، خودشون همدیگر رو لطوپار کنن. دو، اسرائیل حفاظت بشه و امنیتش حفظ بشه. سه، بیداری اسلامی خودزنی کنه و منتفی بشه. یعنی ملت‌های مسلمان تو جهان عرب بگن ای بابا از وقتی که ما خواستیم اسلامی کنیم، همش که هرج و مرج و ترور و بمب‌گذاری و ناامنی و آدم‌کشی و سربریدن و این حرفا شد که اصلا نخواستیم. همون دیکتاتورهای فاسد خانوادگی از پدر به پسر، نوکرای آمریکا و انگلیس و اینا، همونا دوباره برگردن، حداقل امنیت داشته باشیم. نخواستیم ما عزت و استقلال و انقلاب و اسلامی رو نخواستیم، همون وضع قبل برگردیم. دقت کنید، رژیم های فاسد عربی هم که تو منطقه همه در خطر سقوط بودن، میلیارد میلیارد دلار هر چی پول نفت داشتن توی سالات خرج کردن و دارن خرج میکنن، چون میدونن مسئله مرگ و حیات خودشونه. حتی خرج حمله اسرائیل به غزه رو توی دوران اخیر این رژیم های عربی دادن. اینا رو نگه داریم، دو تا خط قرمز: یک، اسرائیل، دوستی با اسرائیل، حفظ اسرائیل، مرگ بر اسرائیل نباید بگید. دو، دشمنی با ایران، با انقلاب اسلامی. بهانه‌ش هم اینه که آقا ایرانی‌ها امپراتوری ایرانی دارن درست میکنن، فارس‌ها اومدن همجا رو گرفتن، نمی‌دونم امپراتوری شیعه درست کردن، میخوان همه مسلمان‌ها رو شیعه کنن، هلال شیعی درست کرده، از افغانستان و پاکستان و هند، ایران تا مصر، همه جا رو فلان و اینا بترسوننش. ضربه متقابلی آخرین نمونه‌اش قضیه غزه بود. تو هر کار می‌خوای بکن، آخرش ما تمام این کینه‌ها رو سر اسرائیل خالی می‌کنیم. ما تن به مسلمان کشی نمیدیم، ما وارد بازی شما نمیشیم، ما رو میکشن، ما از خودمون دفاع میکنیم، ولی نمیریم انتقام بگیریم از مردم مذاهب دیگر اسلامی. دومی که بین دو نوع اسلام سیاسی تو افکار عمومی دنیا ما تفکیک کردیم و این تفکیک داره کم کم جا میفته. اینا میخواستم بگن داعش، اینا مظهر اسلام سیاسی هم، ولی خب وقتی اینا در سوریه و عراق و در لبنان درگیر شدن، در قضیه قدس گفتن رافعه روز قدس حرامه داعشی ها، این وهابی های تکفیری میدونین آدم انتحاری فرستاده بودن رافعه روز قدس تو ایران بمب منفجر کنه. گفته بودن اسرائیل، ما با اسرائیل مشکل نداریم، مشکل سوریه و عراق و شیعه و اینا هست. خب که گفتن بیش از 1000 تا از داعشی ها تو بیمارستان اسرائیل اصلا معالجه شدن تو جنگ مجروح می‌شدن می‌رفتن اونجا مال النصره و اینا، هم کل جنایت اگه خودشون هم علیه هم دیگه باز عملیات انتحاری می‌کنن. بدنام کردن اسلام سیاسی، بیرون کشیدن و سوزوندن ظرفیت هزاران جوان مسلمان سیاسی در اروپا و آمریکا و اینا رو صرف درگیری خود مسلمان‌ها با هم کردن، دفاع مطلق از امنیت اسرائیل، فروکش کردن و سرکوب کردن بیداری اسلامی، اینا همه جزو اهدافشون بود. اما در اینها هم در بعضیش شکست خوردن، در بعضیش به نتیجه نرسیدن و در آینده درست عمل بکنیم شکست خواهند خورد. شما دیدید یمن رو، اینا جریان‌های شیعیان زیدی یمن، حوثی‌ها نزدیکترین جریانن به انقلاب ما در یمن، صدها هزار جمعیت ریخته تو خیابان‌های پایتخت و با پرچم این جریان، پرچمداری اینا. بحرین هنوز ادامه داره، تمام نشده. مصر آتش زیر خاکستره، مصر تمام نشده. این پیروزی فلسطین علیه اسرائیل پیروزی بسیار بزرگی بود، در تاریخ صهیونیسم سابقه نداشته. اینو بهش توجه کنید، این اولین باره که اینا تن میدن به شرط فلسطینی ها، تا حالا اصلا این اتفاق نیفتاده، اولین باره. تو جنگای 22 روز 33 روزه و اینا هم جنگ تمام میشد، قرارداد رو امضا نمیکرد که بگه تعهداتی بده، اعلام کرده تعهداتی بده. هی اون میگه آتش بس، دو سه تا جنگ اخیرا برای اولین بار اونا گفتن آتش بس. اینا خیلی مهمه، اینا یعنی نابودی واقعی اسرائیل شروع شده دیگه، مدتی است. اینم ضربه دست انقلاب ماست، خودشون میدونن میگن اگر انقلاب اسلامی ایران نبود قضیه فلسطین هرگز اینجوری نبود، مثل قبل ادامه پیدا میکرد. از اون طرف اینکه اهل سنت در عراق، سوریه، جاهای دیگه، اونا هم بخش مهمی از اونها هم نیروهای رزمنده عملیاتی تشکیل دادن، آمدن کنار انقلاب اسلامی ایستادن و در برابر جریان تکفیری گفتن ما مسئله شیعه سنی نداریم. اینم خیلی بحث مهمیه. همین نمونه کردستان عراق دیدید دیگه، داعش حمله کرد کردها و ظرف 48 ساعت نارو لوله کرد، اصلا حد عقب همه رو گرفت. خب با این که اینا خط بارزانی تو کردستان غیر از خط طالبانی بود، بارزانی هم با یکی زمان جنگ با عراق اینا همه تو ایران بودن، از اینجا حمایت می‌شدن. ما تو خب با امریکا و اسرائیل و با همه جا خوشو بش داره، یه مقداری ادعایی که ما مستقل شدیم و کاری نداریم و فلان اینا کرد. توی غزایا بارزانی خودش گفت که تو عمل دیدیم ما که فقط ایرانه که صادقانه حمایت میکنه، اونا برای ما کمک فرستادن که این جریان داعش نیان کل منطقه رو بگیرن. خب ببینید در تک تک اجزای پروژه توطئه میکنن ولی آخرش میرن عقب. عین این قضیه شبیه قضیه در مورد داعش تکرار شد. اینا داعش رو اصلا سازماندهی کردن، ساختن با کمک عربستان و ترکیه و کیو کی، که این چون آمریکا از عراق به دست نیروهای انقلاب اسلامی اخراج شد، اردنگی خود رفت بیرون و در سوریه آمدن پایگاه مقاومت رو بزنن نتونستن، هی کمک، اسلحه، پول، نیرو، اطلاعات، اینا همش خود اینا دادن به داعش که اینا، و اینا کسی نبودن. اینا که اسمش یک گروهه، در واقع یه ارتش مرکب از تمام این که حکومت‌ها و کشورها و ایناست، به علاوه بچه‌های ساده‌ای که تو اینا برخوردن که اونا رو معمولاً به کشتن بدن، این بالا خودشون تصمیم می‌گیرن. حالا کنترل داعش هم کم کم داره از دست خودشون خارج میشه، یعنی اینا آمدن بیان سمت جنوب، کربلا و نجف و بغداد و یرفا، خب نیروهای انقلاب عراق محکم جلوشون ایستادن، زدن پسشون، زدن عقب. آمدن سوریه، دمشق و اینا رو بگیرن، محکم ایستادن پسشون، زدن عقب. اینا جمع شدن تو شمال شرق سوریه و شمال غرب عراق، تو یک منطقه که اغلبش هم بیابونه، نزدیکای مرزهای ترکیه و اینا. حالا شروع کردن به جایی که بیان به جنوب، زدن به شمال، رفتن به سمت کردستان، که او کردستان هم بارزانی نم عملا متحد خود اونا بود. البته اینا معمولا حزب بادن، نگاه میکنن که قوی یکی ضعیف، باز الان آمده از ما تشکر کرده یک عالمه، فقط ایران راست میگه و فلان اینا. خب اینا دیدن حمله کردن اینا به منافع خودشون، چون اینا تو کردستان عراق سرمایه گذاری کردن، غربی ها دارن نفت اونجا رو مفت میبرن، هم از داعش نفت مفت میگیرن، چون داعش بخشی از نفت عراق و سوریه تو شمال دست ایناست، غربیا هم از اینا نفت میبرن با کمک ترکیه، هم از کردستان عراق نفت میبردن. و چون از طریق اینا دارن غارت میکردن منطقه رو، گفت کمک به هر دو کمک میکردن. یه مرتبه دیدن بین خود اینا درگیری شده، داعشی‌ها هم اینجا موفق نشدن، همینطور یه مقداری میگذره، هزینه میدن خسته و فرسودگی، و بعد اینا برمیگردن کشوراشون دیگه. بالاخره درست همون کاری که غرب میخواست سر ما بیاره سر خودش خواهد آمد دوباره. این خواهید دید الان، چون که خودشون با هم میجنگن. جریان‌های تکفیری عملیات انتحاری میکنه علیه او و علیه، عقل مبارزتی هم ندارن. این اون جایی که عقلانیت به جهاد اضافه بشه، هر کی تو عالم سیاست وارد میشد یا ناسیونالیست و ملی‌گرا بود یا کمونیست و چپ بود یا طرفدار لیبرال سرمایه‌داری بود، ایدئولوژی مبارزه ناسیونالیسم و سوسیالیسم بود عمدتاً. قبلش هم فاشیسم بود که او حذف شد. اسلام به عنوان مکتب مبارزه سیاسی، تشکیل امت اسلامی، جامعه دینی، حکومت اینو مطرح نبود. اسلام یک مذهب شخصی تو حاشیه تاریخ رو به زوال در تحلیل‌های اونا. وقتی که این اسلام سیاسی امام آمد سر را و شروع کرد موج عظیمی در جهان، و بعد جوانان مسلمان، خب اکثرا جهان اسلام اهل سنت بودن، جوانان اهل سنت گرایش عظیمی پیدا کردن به طرف انقلاب، گرایش به شیعه پیدا کردن، مقایسه میکردن حرفای امام رو با حرفای آخوندای وهابی و تکفیری، میگفتن آقا اینا اصلا این دو جور اسلامی که این گر موج عظیم رو دیدن. و بعد پیروزی ها که حکومت تشکیل دادیم ما، بعد نظام سازی شد، شروع به تمدن سازی شده، تو بعضی از رشته های علمی اقتصادی تو دنیا بچهای ما رکورد دارن. اینا یعنی تمدن سازی، شروع تمدن سازی دیگه. دیدن که داره کل اتوریته انقلاب تو کل جهان اسلام میشه رهبری واحد، یعنی هژمونی جهان اسلام و حتی غیر اسلام رو در دست میگیره. شروع کردن یک اسلام سیاسی تکفیری منهای عقلانیت و حتی منهای اخلاق راه انداختن. الان شاخصه ای تکفیری ها چی شده تو دنیا؟ یکی سربریدنه، یکی هم جهاد نکاهه دیگه، هنر دیگه ندارن. نه سر میبریم، جهاد نکاه میکنم. این شده اسلام سیاسی. این اسلامیه که به عنوان بدیل و رقیب و آلترناتیو انقلاب ایران مطرح کردن. در حالی که در انقلاب اسلامی مسئله جهاد همون مفهومی است که در قرآنه. مفهوم قرآنی جهاد که شاخصه سوم امامه، روشن بشه چه تفاوتایی داره با این دیدگاه. اینا یک تصویری هالیوودی از اسلام سیاسی که بیشتر به همین تکفیری ها میخوره درست کردن، که آقا یک آدم های عقده‌ای، لجباز، بی‌عاطفه، غیر منطقی، غیر منطقی، اینا با یه مقدار ریش و چاقو افتادن به جان بشریت، به اسم جهاد اسلام رو تحمیل کنن بر بشریت، هر کیم با اینا نیست سرش میبرن. این اول تو فیلم ها ساخته شد، بیرون که نبود همچی چیزی. بیرون مجاهدین اخلاقی اسلامی با الگوی انقلاب اسلامی ایران بودن. بیرون کسایی بودن که ما تو منطقه به دوستان گفتم به عملیات خیبر 40 کیلومتر تو خاک عراق شرق دجله درگیری بود و بمباران شیمیایی و محاصره بود، چند روز تمام خاک شخ خورد از بس زدن. واقعا بچهای ما یک به صد اونجا می‌جنگیدن با دست خالی. یک صحنه ای رو که من هیچ وقت یادم نمیره، پاتک ضد حمله اونا شروع شد، یکی از بچه‌ها داشتیم سنگر می‌کندیم، دیدم یک مقداری کند، بعد رهاش کرد، ولش کرد رفت یک سنگر دیگه ورده. گفتم آقا این همه تو هوای به این گرمی با این آفتاب مستقیم با این خطر این کندی چرا ول می‌کنی میری اونور؟ گفت اینجا یک لونه مورچه دیدم هست، من اگه سنگر بخوام عمیق‌تر بکنم این خونه مورچه‌ها خراب میشه. دوباره تو آفتاب که باور کن اگر شمشیر رو گردنم میگذاشتن میگفتن اینو بکن برو یکی دیگه بکن، نمیکردم، گفتم بزن. اینقدر سخت بود به خاطر حفظ خونه مورچه ها، لانه مورچه های بچه رو ول کرد آمد یک سنگر دیگه کن. من نمونه مجاهد اسلامی ما اینا بودن، کسی که تشنش بود آبش رو به اسیر عراقی میداد. اینا رو ما دیدیم با چشم خودمون. اینا برداشتن تو هالیوود اول تو فیلم‌ها یک صحنه وحشی وحشتناکی از مسلمان‌ها و انقلابی ساختن، بعدم نمونه واقعیشو بیرون پیاده کردن. همین تکفیری‌ها نمونه واقعیشو ساختن برای که جهان متوجه این چهره لطیف انسانی از جهاد نشه. چون جهادی که قرآن میگه، جهادی که پیامبر کردن، اهل بیت گفتن، اینو خواهش می‌کنم دلت کنید، چون این چهره خشن احمقانه‌ای که اینا تو رسانه‌ها ساختن، بعدم نمونه واقعیش ساختن، همش برای تخریب روح انقلابی جهادی بود و برای بازگرداندن تفکر ما نمیتوانیم و دوباره تجدید اون ترس و گرایش به لیبرالیسم و اینکه از این بعد باز جوانای ما تو دانشگاه بگن آقا اصلا ما از جهاد و شهادت تو اینا حالمون به هم بخوره، ما سیاسی نیستیم، همون اسلام شخصی پیتیشمامانی اهل تساهل و تسامح لیبرالی که من مسلمانم تو کافری، تو بت‌پرستی، شما اهل زنا هستی، شما اهل فلان هستی، اینا همه اون با هم دوستیم، ما همتون رو دوست داریم، اصلا دشمنی وجود نداره، صلح کل، حق و باطلی وجود نداره، هر کسی حق رو از زاویه خودش نگاه میکنه، باطلی وجود نداره. اما ببین یک چهره دژخیمی از اسلام انقلابی سیاسی، وحش، آدمای وحشتناک، منفور، خشن و احمق و بی اخلاق به اسم جهاد مجاهد انقلابی سیاسی، مظهریت تروریسم امروز، این بسازن، از اون طرف هم بگن قطب مقابلش مسلمونی سیاسی انقلابی، پس تو اینایی، طالبانی، نمیدونم کی، داعشی، فلانه، اینا نیستی؟ نیستی؟ انسانی؟ اهل عقلانیتی؟ اهل آزادی؟ اخلاق؟ مدارا؟ تمدنسازی؟ علم؟ پیشرفت؟ پس لیبرال باش، نگاه سکولاریستی به عالم، نگاه غیر دینی به همه چیز داشته باشی تا اهل مدارا و عقلانیت و اینا باشی. این دو قطبی رو دوباره بسازن، انتخاب کن بین دین و عقل، بین دین و علم، بین دین و زندگی، بین دین و حقوق بشر، بین دین و آزادی، بین دین و پیشرفت، یکیشو انتخاب کن. اونا دینن، اینا هم بقیه چیزه. خیلی دقت کنید، خط امام، بزرگترین حرکت امام، بزرگترین کاری که کرد این بود که گفت آقا این دو قطبیتون دروغه، هر دوتون باطلید. ما زندگی دینی، سیاست دینی، تمدن دینی، پیشرفت دینی، یعنی چی؟ اقتصاد و سیاست دینی یعنی چی؟ یعنی عقلانیت و علم و تجربه به علاوه اخلاق و به علاوه عدالت. چون شریعت یعنی همین اخلاقی کردن زندگی، عادلانه کردن زندگی و ارتباط دادن زندگی با خداوند، توحیدی کردن زندگی، این شرع. بزرگترین حرکت انقلاب و امام این بود که آقا نه او دین و معنویت و سیاست اسلامیه، نه این انسانیت و عقلانیت و اخلاق، نه دروغ، جفتتون دروغ میگید. این مسیر سومی که باز شد که آقا اصلا جهاد در اسلام برای چیه، انگیزه واقعی تشریع جهاد چی بود؟ دفاع از انسانیت، جهاد دفاع از حقیقته، دفاع از عدالت، دفاع از اخلاق، دفاع از حقوق مردم، دفاع از فضیلت و عدالت و حقیقته، دفاع از انسانهایی که مورد ظلم و تجاوز و تحقیر و توهین قرار میگیرن، دفاع از انسان جهاد. اولین آیات قرآن، ببینید چند تا آیه جهادی قرآن من میخونم، ببینید ماهیت جهادی که ما میگیم چیه، جهادی که هالیوود و غرب میخواد به دنیا معرفی کنه و این تکفیری ها و وهابی ها کمکش میکنن، اون چیه؟ چون او دوتا دارن یک مسیر رو میرن، ظاهرش علیه هم حرف میزنن، هر دو یک مسیر رو دارن میرن، حذف اسلام از صحنه تمدن، بازگشت به عقب که اسلام باید بره به حاشیه، تمدن سازی از سینما، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، عقلانیت، پیشرفت، علم، فلان، حکومتداری، دولت، همه اینا باید دست جریان سکولاریسم باشه. مذهب یک دیو خطرناکیه، یا باید بره دوباره برگرده تو بطری، بره تو حاشیه، فقط بشه مذهب شخصی. اگر از این بطری آمد بیرون، این دیو، این قول، جهان رو به آتش میکشه. ببینید چی کار دارن میکنن؟ اینه او خطر بزرگ، مغالطه بزرگ. فرهنگ انقلاب اسلامی و خط امام گفت آقا اسلام یک مذهب هم شخصی است هم اجتماعی، دنیا و آخرت رو تفکیک نمیکنه، به همه ابعاد بشر توجه و کار داره، همه رو باید با هم دید، همه ابعاد انسان انسانی است، انسان رو نباید مثله کرد، یک بخشایشو دید، یک بخشایشو ندید، یک بخشای گفت دینیه، یک بخشای گفت غیر دینی. منتها دینی کردن زندگی و تمدن یعنی عقلانی کردنش، اخلاقی کردنش، عادلانه کردنش، اسلامی شدن هر مقوله یعنی ورود عقلانیت و اخلاق و عدالت به اون عرصه، غیر اسلامی از هر چیز یعنی اون چیز منهای عقلانیت یا اخلاق یا عدالت و حقوق. مثلا اسلام شریعت همینه، اسلام و شریعت چیه مگه شریعت اسلام؟ واجبات اسلام، محرمات اسلام چیه؟ هر جا واجب و حرامه، یعنی آمده اون سبک زندگی رو بگه اخلاق با اخلاق باشد، نه منهای اخلاق. فرق زنا و نکاح چیه؟ اینا در ظاهر آمیزش مذکر و مؤنث هر دوش یکی دیگه، یکیش به علاوه اخلاقه، یکیش منهای اخلاق، یکیش به علاوه عدالت یعنی حقوق زن و مرد هر دو رعایت بشه، یکیش منهای محض حقوقه، فقط لذته. رابطه جنسیه به علاوه عدالت یا منهای عدالت، یعنی حقوق دو طرف رعایت بشه یا نه، به علاوه اخلاق یا منهای اخلاق. این میشه نوع اسلامیش، این میشه نوع غیر اسلامیش. اسلام چیه میگه؟ اقتصاد، بازار. ما میخوایم تو بازار معامله کنیم، خرید و فروش کنیم. خیلی خوب، مسلمان و کافر همه خرید و فروش میکنن، منتها دو جور میشه خرید و فروش کرد. یکی خرید و فروش معامله تجارت با اخلاق، ها، یکی بدون اخلاق، یکی عادلانه یکی غیر عادلانه. تو یه نوع معاملاتی به هم دروغ بگی، کلاه همه برداریم، سود تو بشه ضرر او، این میشه غیر اسلامیش. وقتی اسلام بیاد تو اقتصاد و تو بازار، پسوند اسلامی بیاد، یعنی شما آقا همون معامله و تجارت رو بکن، اما بدون اینکه ظلم کنیم به هم دیگه. چرا کلاه همو برمی‌داری؟ چرا به هم دروغ میگیم تو بازار انقدر؟ چرا قسم می‌خوری؟ چرا دروغ میگی؟ چرا می‌خوای او ضرر کنه تو سود کنی؟ چرا تو سر مال طرف می‌زنی که آقا این جنسی که به من فروختی اصلا ارزش نداره، مفته، فلان، تو کلاه منو برداشتی؟ چرا او به تو داره یه چیزی رو میفروشه، چهار تا عیب داره، چرا عیباشو نمیگه؟ شریعت اسلام همینه دیگه. شریعت چیه که آه شریعت یک چیزی خیلی سنگین، خطرناک، سختیه، تا کی هی شریعت؟ ما کی از شریعت راحت میشیم؟ آقا شریعت آمده تو رو راحتت کنه، تو که با شریعت ناراحتی، یه ناراحتی با خودت داری. شریعت میگه آقا تو بازار به هم دروغ نگین، خیانت نکنین، کلا همون بر ندار. این یک بار اضافیه بر دوش تو یا خدمت به توست. جهادش هم همینطوره. جهاد به معنای تلاش جدی همه دارن میکنن تو صحنه، ما تا جهاد اسلامی داریم، جهاد تلاش غیر اسلامی داریم. جهاد اسلامی میگه آقا تو که داری مبارزه میکنی، همه دارن مبارزه میکنن، تو اولا با کی مبارزه میکنی؟ بر سر چی و چرا مبارزه میکنی؟ چگونه با چه روشی مبارزه میکنی؟ این چطور سوال از خودت بپرس. فعلا همه دارن. مگر الان آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه نمیکنن؟ مگر دزدا و رهزنا مبارزه نمیکنن؟ مگر احزاب مختلف سکولار و لیبرال مگه مبارزه؟ همه دارن مبارزه میکنن، همه با هم. متا اسلام مبارزه شرعی اینه که آقا مبارزه یک، با هر کسی حق نداری مبارزه کنی. با انسان‌هایی که دارن زندگیشون رو می‌خوان با تو کانادا، تو به چه حق مزاحم اونا میشی؟ مبارزه میکنی. تو او تفکر میگه آقا از هر جا نون در میاری میتونی سواری بگیری، غارت کنی، استثمار کنی، اشغال کنی، برو مبارزه کن. اسلام اجازه نمیده شما به کسی حمله کنی، تجاوز کنی. جهاد اسلامی اینه. قرآن میفرماد نه ظلم بکنید، نه اجازه بدید به شما ظلم بشه. با کی مبارزه کن؟ میگه اسلام میگه اصل صلح، از صلح خیر. با هیچ کس، با هیچ کس مبارزه نگو. اما اگر کسانی به شما، به دین شما، به سرزمین شما، به کسانی هجوم میارن، شما باید دفاع کنی. اگر کسانی دارن به کسانی ظلم میکنن، اونا از شما کمک میخوان، باید کمکشون کنی. از انسان دفاع کن، از مظلوم دفاع کن. خب پس معلوم شد با کی مبارزه. خب چجوری مبارزه کنی؟ به هر روش. تا کی مبارزه کنی؟ تا هر وقت دلت خواست؟ نه، برای همه اینا شرط میاره، چون اصل در اسلام نفی خشونته. اگر دشمنانی خشونت میکنن، شما وقت باید جواب خشونت رو وقتی مجبور شدی با خشونت میدی، این میشه جهاد. بازم نه هر روشی از خشونت. ببین پیامبر وقتی که جهاد میشه به سربازانش، به مجاهدین دستور میده اول جنگ، میفرماد که اینا که میگم این روایته، هیچ درختی رو قطع نکنید، مزرعه ها رو به آتش نکشید، پل ها رو خراب نکنید، حیوانات رو نکشید، هر کس با شما نمی جنگه حق ندارید بکشید، لا تقاتلوا شیخا فانیا، حق ندارید پیرمرد پیرزن اینا رو بزنید بکشید، ولا صبیا، هیچ کودکی نباید صدمه ببینه. حالا شما تو غزه ببین چقدر کودک کشتن. ولا امرأة، به هیچ زنی نباید اهانت شود، هیچ زنی نباید کشته شود. ولا تقطعوا شجرا، هیچ درختی رو حق ندارید قطع کنید. هیچ خانه‌ای نباید خراب بشه. دقت کنید، اینا شرطای جهاد اسلامیه. الا ان تضطروا الیها، اگر یه جایی فقط مجبور شدید و هیچ راهی نداره جز اینکه یک درختی قطع بشه، راجبش قطع درخت شرط میذاره پیغمبر، مگر مجبور شدید. تضطروا الیها، مجبورید درختی را اگر قطع کنید، واقعا هیچ راهی نیست، اون درخت فقط همونو قطع کنید. لا تحرقوا النخل، نخلستان ها آسیب نبینن، نخلستان هاشون. لا تغرقوه بالماء، تاکتیک جنگی ندنید آب ول کنید روی مزرعه هاشون، درختات یا همه آب بین بره. لا تقطعوا شجره مثمره، درختی که میوه داره مراقبش باشید بخصوص. لا تحرقوا زرعا، زراعت ها با آتش کشیده نشه. لانکم بلچی، ولا تعقروا من البهائم مما یؤکل لحمه الا مما بد لكم لا بد لكم من اكله، حیواناتشون هم حق ندارید بگوشید، گاو گوسفند اینا رو یا بردارید، مگر یه وقتی دیدید یه جای گیر کردید، از گشنگی دارید میمیرید، در حدی که اضطرار و نیازه میتونید یه گوسفند یا گاوی رو بگیرید. واخه اگه کسی با شما جنگ نداره پولشو بدید، اگر طرف کسی که با شما جنگیده او عیب نداره پول رو ندید چون جنگیده باشه. اینا جهاد اسلامی بوده، اینا جهاد اسلامی است. انگیزش چیست؟ در آیه دیگه این میفرماد اینا آمدن شما رو ببینید، دو تا آیه قرآن راجع به جهاد میخونن، ببینید اسلام مبارز سیاسی چیه، که هم این جریانای تکفیری وابسته، هم اون جریانای امریکا صهیونیستی غربیا، هر دوشون اجازه نمیدن این چهره قرآن و قرآن واقعی مطرح بشه. یه وقتی اینا گفتن برای که تو جهان اسلام علیه ما مبارزه نکنن، به حکومت‌های کشورهای اسلامی که همه نوکراشونن، گفتن از تو کتاب‌های دینی و قرآنتون اینا آیه‌های جهاد رو باید بردارید. این پررو هم هستن، باید آیات جهاد رو بردارید. اتفاقا بهترین نمادهای اخلاق و انسانیت همین آیات جهاد از جمله. بعدم نسبت به جمعیت نگاه سنی شیعی و اینجوری من عقیده دارم نباید نگاه کرد. یعنی البته که نرخ جمعیت ما منفی شده یه چیز خطرناکیه کلا، ولی نه از بابی که آی بیام شیعه و سنی مسابقه بذاریم بچه بذاریم بچه درست کنیم، اینا این مسابقه خوبی نیست. ضمن این که اهل سنت در جامعه ما، من چون با اغلب مناطق مرزی اهل سنت رفتم، اهل سنت در ایران جزء شریفترین و سالمترین نمونه‌هاش در جهان اسلامه. اولا اهل سنت ایران اغلب غریب اتفاقشون محب اهل بیته، و من اینقدر بین اینا بودم، چه جوانشون چه مردمشون، و بسیار مردم آگاه با هوش. شما میدونید میلیاردها میلیارد دشمن سرمایه گذاری کرد تا این کاری که تو عراق و سوریه و پاکستان شده تو ایران انجام بشه. از قبل، از اول انقلاب شروع کردن. چرا تو ایران نشده؟ چرا هنوز نشده؟ حالا چهار تا آدم وابسته نفوذی وهابی پیدا میشن و بحث دیگه است، ولی اون بخشی از مردم ایران که اهل سنتن چرا بازی دشمن رو نخوردن؟ ها؟ برای که اینا شعور دینی و اجتماعی دارن. میخواد دشمن میخواد یک کار کنه تو ایرانم مردم شیعه از سنی بترسن، سنی از شیعه بترسن. یک طرح خطرناکیه. سنی ها در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگه که من رفتم، بسیار مردم اهل سنت ایران، مردم محب اهل بیت، منطقی، آرام، و اینا اخبار رو گوش میکنن. اینا خب چون مناطق مرزیان خیلیشون ماهواره اینا دارن، اتفاقا شبکه های دشمن رو کاملا دارن میبینن، ولی بازی نمیخورن. و این خیلی مهمه، نگذاریم ما رو حساس کنن که آی موضوع با اینجا شیعه چیکار کرد، سنی چیکار کرد. او بحث جمعیتی حسابش جداست. اصلا جمعیت افراط و تفریط، من به شیعه سنیش کار ندارم، افراط و تفریطش غلطه. هم یه خانواده 40 تا بچه، هم یه خانواده های زیادی که یک بچه دارن، خودشون اقلا دو نفرید، اقلا دو نفر تحویل جامعه بده و برو، یک بچه دارن، تک فرزندی و دیر، هر دوش غلطه. او خانواده، مثلا به شیعه سنیش کار ندارم، او خانواده‌ای که 40 تا بچه متولد شده، این اصلا چجوری تو مسئولیت شرعی اینا رو چطوری میپذیری؟ زندگیش، کارش، فلان، تربیت اینا، جوجه کشی نیستش که مثل مرغ 200 تا تخم میذاره، اینجوری که نیست. مرغاش هم اینجوری تخم نمیذارن، یکی یکی با حساب شده به نوبت. این توی چی میخواد این استان باشه او استان باشه اینا. او خانواده هایی هم که از باب راحت طلبی زندگی میکنه، بعد از مثلا 10 سال میخواد بچه اولو بیاره، بعد دیگه بچه دومم میگن ولش کن، این هم ضرر داره برای اولا اینا که خانواده های. البته ما خودمون جزو قربانیان این قضیه، به ما گفتن جمعیت زیاد زیاد، ما 2 تا بچه بیشتر نداریم. ولی این حرف که آقا اصلا اسلام هم، من بذارید چیز به شما بگم، این حال مهمه، بقیه شو بذارید دیگه. هم آیات و روایاتی داریم که میفرماد بچه زیاد بیارید خانواده هاتون پر جمعیت باشن، هم آیات و روایاتی داریم که میفرماد خدای کسی رو بخواد عذاب کنه بچه زیاد بهش میده. اینم داریم، هر دو دست آیات و روایات، هر دوش هم درسته. او برای مبارزه با افراطه، این برای مبارزه با تفریطه. او برای وقتی که یک جامعه 10 برابر ظرفیت و امکانات بچه تولید میکنه، و هرچی بچه تولید میکنی تو به جایی که نیروی کار و آدمای صالح اضافه بشن، معتاد و دزد و بیکار و قاچاقچی اضافه میکنی، آدم بی‌نماز و عرق‌خور اضافه میکنی. از اون طرف هم کسانی هستن که برای راحت طلبی و خودخواهی و ما اومدیم زندگی کنیم، میخوام بدنمون ترکیبش به هم نخوره، میخوام حال تفریح کنیم، میخوام بریم با دوستامون تفریح و بچه زیاد زحمت داره، شب بچه ونگ میکنه نمیذاره بخوابم، بعد باید خرج مدرسه شو بدی، بر اساس راحت طلبی بچه نیاره، اینم بده. من معمولا اینا تو زندگی هاشون هم، اینایی که بچه نمیارن هیچی مشکلات زیادی هم برمیخورن. به شما بگم مشکلاتشون کمتر نیست از اونایی که 40 تا بچه میارن، 30-40 تا، چون هستن بعضی جا الان 30 تا گفته یارانه میخوان بگیرن، برای 30 نفر میخواد یارانه بگیره، اینم خطرناکه. بچه آدم بزرگ میشه، فردا بچه‌های بچه‌اش نه خاله دارن، نه دایی دارن، نه عمو دارن، نه عمه دارن، نمیدونن کجا برن، اصلا میره به سمت فردگرایی افراطی، تنها موندن، تنها زندگی کردن. نه، تو روایت ما داریم مشکلات زندگی خودش به شکوفایی و رشد انسان کمک میکنه اگر درست مواجه بشه بهش، خودش عبادت، خودش جهاد، تربیت یک انسان بزرگترین جهاد، خدمت مرد به زنش جهاد، عبادت خدمت زن به شوهرش عبادت، خدمت اینا به فرزندانشون عبادت، جهاد، تقرب خداست. افراط و تفریط هرچش غلطه. جامعه ما الان با این سبکی که داره میره از کشورهای اروپایی داریم بدتر میشیم. آمار دادن که جامعه ما که تا همین 10 سال 7-8 سال پیش جوانترین جامعه جهان بود، میشه پیرترین جامعه جهان. مثل بعضی کشورهای اروپایی تو خیابون همه عصا دستشون به هم میخورن، این خانه های مهد کودک ها همه میشه خانه سالمندان، کسی هم نیست جمعشون کنه. یک ملت پیری خواهیم شد. جمعیت طبق این روندی که داره میره، میگن جمعیت ایران که الان 70 میلیونه میشه دوباره 30 میلیون، نصف میشه. جامعه ما یک ملت کم جمعیت پیر خواهد شد که مشکلات اقتصادیش نمیتونه حل کنه، نشاط جوانی نیست، کار علمی نیست، دیگه حالا انقلاب و مبارزه و اینا دیگه هیچ حرفش نزن، یه مش پیرمرد پیرزنن که هم خودشون رو سر پا نگه دارن زیادیه. اینم خطرناکه. این هم که یک جامعه باشه گوشه خیابوناش مردم از گشنگی یک مش معتاد نشستن، این و یک عده بیکار، این و یک عده همجا از سر و کول هم بالا میرن، اینم بده. ما بر علیه هر دوش آیه و حدیث داریم. الان شرایطی که باید آیات و احادیث این دسته رو خوند. بعدم یک جمله نامردایی که مسائل درست نقل میکنن، یه وقتی من یه قضیه چیزی گفتم از بین 1000 و خورده ساعت بحث ما توی این موتورای جستجوگر صهیونیست‌ها و غربی، اینا انتخاب میکنن کدوما باشه تا 1000 سال برش هم نمیدارن، کدوما نیاد اصلا. گفتم فلانی گفته به اینایی که بچه نمیزنن بگو مردشو ترکیب کنه ببره، از قول من گفتم. اصلا مسئله یک بارم کل بحث رو ندیدن نمیبینن، همینطور من دیدم مکرر بحثون، یه اواخر دیدم یه آخوند نادانی هم ورشته همینه به من نسبت داده که اینو گفته و فلان، از این آخوندهای روشنفکر غرب زده. اصل حرف من این بود و هست، من اصلا معتقدم به هیچ خانواده‌ای رو نباید شما بدون توجه به شرایطش دستور مطلق بدی. بعضی اصلا ازدواج کردن توی یک موقعیتی الان نمیتونه بچه بیاره، خب 2-3 سال دیگه میتونه، خب باید طبق اینا باشه. بعضی هستن همه الان میتونه ازدواج کنه، تأخیر نباید بندازه، ازدواجش نباید تأخیر بندازه، بچه داریش هم نباید تأخیر بندازه، به ضرر خودشه. هرچی سن آدم بالاتر میده، تربیت بچه، تولدش، اینا اصلا هم از نظر جسم بچه، هم از نظر وقتی که باید برای بچه بذاری سخت‌تر و بدتر میشه. آدم تا جوانه باید بتونه بچه بیاره و وقت بذاره، نشاط داشته، هم خودش لذت ببره، هم او رو بتونه مدیریت کنه. یک جایی خب یک موقعیتای پیش میاد برای خیلی‌ها نمیتونه ازدواج کنه زود، سن ازدواج خیلی جاها بالا آمده. یک زمانی اگه دختر 15 ساله 16 ساله خیلی راحت ازدواج میکرد، تو هم جامعه بود زیاد بود، الان هم هست بعضی جاها. شرایط پیش میاد، یک شرایط پیش میاد دختر 30 ساله هم ممکن نتونه ازدواج کنه. پسر الان، پسر مجرد دانشگاهی ما کم نداریم کسایی که سنشون بالای 40 ازدواج نتونستن بکنن هنوز. البته خوب نیستا، ولی بالاخره شرایط پیش میاد. گاهی گاهی هم خودمون بزرگش میکنیم، ابعاد بهش میدیم، خودمون رو فریب میدیم. باید به خط تعادل برسیم. شرایط خانواده ها افراد البته فرق میکنه. هر کی در اولین فرصتی که میتونه باید ازدواج کنه به نفعشه و فرزند بیاره. یکی هم نه، چند تا. خب هم برای خانواده خودش هم برای جامعه. ولی کسانی هستن که نمیتونن ازدواج کنن، موقعیت پیش نمیاد، یا ازدواج کرده نمیتونه بچه بیاره، الان باید چند سال یه مدت صبر کنه. اینا هیچ منافاتی نداره با عقلانیت اسلامی. ما بحث توانستن گفتم، من اونجا اینا رو گفتم، بعد گفتم که اما مواردی هست که عقلانیت پشتش نیست، نفسانیت پشتشه. بعد مثال زدم، گفتم یکی از دوستان یه پرونده ای تو دادگستریه، یک پرونده ای گفت دارم الان تو دادگاه رسیدگی میکنم، به طلاق کشیده. سر چی؟ سر این که حالا مواردی هم داریم، خانم میگه من میخوام بچه داشته باشم، مرده میگه برو بابا، میخواد بره حالشو بکنه و تفریح بکنه و فلان و اینا، حوصله نداره. مورد عکسش هم که این بود اینه، میگه که مرده میگفت آقا ما 10 سال از ازدواجمون گذشته، من داره موهام سفید شده، چرا بچه نمیاریم؟ خانمش بهش گفته بوده که برای که هیکلم به هم میخوره، من هیکلم تو جشن و مهمانی ها میرم، هیکلم باید درست بشه و اینا، هیکلم به هم میخوره. من به او گفتم مردشور هیکل تو ببرن، تو که بعد داره به طلاق میکشه، گفته آقا طلاق شد. بعد او خانمه گفته بشه طلاق بشه، هیکل من مهمتر یا طلاق؟ من به او مورد خاصه گفت، یه مرتبه شمیدم فلانی گفته تمام زنان ایرانی مردشورشون رو ببره، باید همشون همین الان تون تون بچه بیاره. اینا اصلا ما یه نامرد اینجوری هست. عقیده من اینه، برخلاف همه کسایی که یا میگن همه باید 1000 تا بچه بیارن عبادت، یا کسایی که میگن آقا بچه نیارین مدرن باشین و فلان، این دوتا توصیه هر دو احمقانه است. به شرایط یک کشور و جامعه مربوطه، به شرایط یک خانواده مربوطه. اما اصل کلی اینه که به محضی که میتونیم نترسیم از ازدواج و از بچه آوردن، به محضی که میتونی کارو بکنید، چون بعدن وقتی سنت میره بالا، خیال نکنید همیشه جوونین، بعدن سنتون میره بالا خودتون اصلا نمیتونید خودتونو جمع بکنید، چه برسه که بچه بخوای به دنیا بیاری، نه حوصله بچه داری نه حوصله زحمتای زندگی داری. همین اولی که آدم جوانه و بانشاته، توصیه شده این موقع. خب اینا رو گفتم، برید ببینم میتونین ازدواج کنین، 2 سال دیگه با بچه‌هاتون بیان اینجا. والسلام عليكم ورحمة الله.